امروز برای تو که شاه رانست، امروز برای من که بی ترانست. یه روز توی روزی که شب نمیشه، یه روز منم ابری تر از همیشه، یه روز منم اسیر خاک تپی، یه روز توی اون بر خواب خوشی. هنوز عزیز ترینی، هنوز به یاد تو، به یاد خونه گل میکنن شعرهای عاشقونه، هنوز به یاد تو بهار بهاره، هنوز صدام عطر صدا تو داره.
شب همیشه با قصه قشنگتره، قصه هایی که یادمون میدن حتی در سختی ها هم باید امیدوار بمونیم. امشب هم بریم سراغ یه قصه شنیدنی به قلم خانم شرمین نادری. یکی بود یکی نبود. نزدیک به 160 سال پیش در روستای کوچک تجریش نزدیک کوه دختر بچه زندگی می کرد به نام خدیجه تجریشی که ستاره‌ای در هفت آسمون نداشت. پدر دختر بچه هم دهقانی فقیر بود و خدا می دونه چند تا بچه داشت و چطوری خرجی اینا رو می داد. اما از اونجایی که از کار اون ستاره های بخت کسی سر در نمیاره، این دختر یه روزی با شاه مملکت روبرو شد. میگن خدیجه روی درختی مشغول توت خوردن بود و شاه جوان که دل شکسته از دست دادن معلمش امیر کبیر بود و حتی از خودش هم دل خوشی نداشت اون رو دید. جیران بالای درخت و در حال بازیگوشی بود و از شاه و سوارانش نترسید و حتی سر به سرش گذاشت و همینم بود که مرد جوان فهمید که دختر سر نترس و آرزوهای بلندی داره. لابد همین شد که اون دختر با لقب جیران به حرم رفت و بعد از یاد گرفتن آداب و رسوم یکی از سوگلی‌های ناصرالدین شاه شد. اما خب جیران زنی نبود که بشینه توی حرم و آمد و شده سوگلی های دیگر رو تماشا کنه و پا به پای مرد که جوون و خیلی تنها بود توی کوه و دشت سواری می کرد و حتی گوشی برای شکار داشت که میگن اسمش رو گذاشته بود غزال و سوار اسبی می شد که آهو نام داشت و جوری سواری می کرد که هیچ مردی به گرد پاش نمی رسید. مردم میگفتن اون مرد تنها که از شاهی چیزی نمیدونست و توی دست مادرش مثل خمیری بود و حتی سر همین معلمش امیر کبیر رو هم به کشتن داده بود، انگار دوباره زنده شده. انگار خانواده پیدا کرده بود و همینم بود که از زنهای دیگه و سوروساتش گذشت و جیران رو برخلاف میل مادرش به عقد دائمی درآورد و پسر اولش رو ولی عهد خودش کرد. اما اگه فکر کردین اون مهد اولیای عجیب و سیاس که شاه و وزیر رو توی دست داشت میشینه که دختر یه دهقان بی‌نوا جاش رو بگیره، در اشتباهین. پس عجیب ترین اتفاق این قصه عاشقانه 8 روز بعد از اعلام ولیعهدی پسر جیران اتفاق افتاد. بچه رعشه گرفت و تب کرد و مرد و هر کی از در اومد تو گفت که کار مهد اولیاست. همون مادر شاه که نمیخواد سلطنت از قاجار بیرون بره و ایل و تبار شاهی به جون هم بیفتن. میگن شاه جوان که از هولش پدر جیران رو حاکم تجریش کرده بود و برادرهاش رو به خدمت گرفته بود، سر این عشق حتی با وزیرش میرزا آقاخان نوری جنگید. به جیران لقب فروغ السلطنه داد و از باقی حرم جداش کرد و دستور داد غلام بچه ها و خواجه سرایان مراقب اون و بچه هاش باشن. ولی خب مهد اولیا رو دست کم گرفته بود که بچه های جیران یکی بعد از دیگری در کودکی مردن و حتی نوه خود شاه سالها بعد در دفتر خاطراتش نوشت مردن اونا گویا زیر سر مادر بزرگم مهد اولیا بود. به هر حال جیران که روزی هیچ خدایی رو بنده نبود و روبنده دور گردنش گره می زد و چکمه می پوشید و سوار اسب می شد و توی دشت می تاخت، از قصه از دست دادن بچه هاش مریض و زمین گیر شد، از همه دور شد و دیگه کسی رو به خونهش راه نداد. حتی میگن مثل دیوونه ها شده بود و یه لحظه از بچه هاش دور نمی شد و حتی نمی خواست شوهرش رو هم ببینه. بعد هم دیگه وقتی دختر کوچیکش خورشید کلاه و هم پسرش امیر قاسم از دست رفتن، این زن از پا افتاد. دیگه جونم براتون بگه مرگ جیران انگار مرگ آرزوهای ناصرالدین شاه بود. حتی میگن بارها سرش رو به دیوار کوبید و خودش رو زد و دست آخرم سرد و غمگین شد. بعدم دست از هر نوع اصلاح و زحمتی کشید و برای خودش به دشت و بیابون زد و صدها زن رو به حرم خانش آورد و خلاصه پا تو راهی گذاشت که اون رو از همه چیزهای خوب و کارای خوب دورتر و دورتر می کرد. آدم نمیدونه چی بگه، اما این شاه هم حاکم درست درمونی واسه مملکت نشد. بیشتر شاعر بود و شکارچی و سفرنامه نویس و چی میدونم عکاس و تصویرگر. وقتی هم از میرزا آقاخان کرمانی تیر خورد، میگن 4 دست و پا خودش رو به مقبره جیران رسوند و همونجا تموم کرد. به قول خودش اینجور که تو شعری برای جیران گفته، چون آمدم برون زدر این بیت را به صحن، دیدم نوشتند به خطهای زرنگار، رفتیم از این جهان و نداریم هیچ چیز، الا دل ربوده و شاق بار بار.
باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم.
عشق نهان در سینه من پا گرفته، رنگی دگر در چشم من دنیا گرفته. دوباره گویی سباز گلشن شکوف آرد به کلبه من. گلشن شکوف آرد به کلبه من، به کلبه من. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. عشق نهان در سینه من پا گرفته، رنگی دگر در چشم من دنیا گرفته. دوباره گویی سباز گلشن شکوف آرد به کلبه من، به کلبه من. سباز گلشن شکوف آرد به کلبه من، به کلبه من. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم.
خب برنامه امشب هم تموم شد. یادتون نره صبر فقط منتظر موندن نیست. صبر یعنی باور داشته باشی بعد از هر تاریکی یه نوری هست. امیدوارم امشب براتون آروم گذشته باشه و فردا پر از امید باشه. همه چیز میگذره. فردا صبح خورشید دوباره طلوع میکنه. شب بخیر. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
زنان سرزمین من،
هر زندگی یک قصه داره، هر زندگی یک ماجرای ناگفته است، هر زندگی یک داستانه، مجموعه ای از فراز و فرودهایی که نقشه یک موفقیت یا یک شکست رو از آغاز تا انتها روایت میکنه. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من، قصه موفقیت بانویی رو میشنویم که با اتکا به توانمندیشون میتونن الگوی خوبی برای جامعه باشن. بی فاطمه حقیر و سادات،
آرتیست، مدیر، کارآفرین و اخلاق محور که متعهد هستش به یک سری اصول اخلاقی در کار خودش.
اولین خانمی هستن که از ریاض دکترای نانوبیوتکنولوژی دارن که حالا دکتراشون رو هلند گرفتن.
ایشون به عنوان یک همسر و یک مادر در جامعه علمی حضور پیدا کردن و در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک به عنوان یک بانوی که در عرصه‌های علمی دارن فعالیت میکنن مشغول به کار هستن.
به قول خارجی ها میگن مولتی پوتنشیال هستن، یعنی ایشون واقعا در همه زمینه ها در آن واحد داره توانایی بسیار زیادی هستن.
یکی از افرادی هستن که تعداد مقالاتشون، ثبت اختراعشون و کارهایی که انجام شده تقریبا تو دانشگاه یکی از شاخص‌ترین افرادی هستن که تا این مدت کوتاه تونستن به این مقدار کارهای علمی و پژوهشی دست پیدا کنم.
به فرشته در قالب انسان که به زندگی ما دانشجو آمدن.
متولد 1354 تو شهر یزد دنیا آمدم، توی محله قدیمی به اسم اکبرآباد. دوران راهنمایی و دبستان و راهنمایی را تو همون منطقه تحصیل کردم. دبیرستان سال اول همونجا بودم و سال دوم دبیرستان ازدواج کردم. بعدش دوره تکمیل دبیرستان تو دبیرستان سلیم جهرمی تهران، اونجا مدرسه شبانه ادامه دادم.
آقای محسن زارزاده، همسر خانم حقیر و سادات،
بعد از اینکه ایشون موفق شدن دیپلم رو بگیرن، یادم هست که برای مسائلی رفته بودیم مدرسهشون، معلم ها و همچنین مدیر اونجا سفارش میکردن که استعدادشون خوب هست و سعی کنید که ادامه تحصیل بدن.
سال دیپلم بود که خدا اولین فرزند رو به ما داد که تو خواب دانشجویی زندگی میکردم. همون سال من کنکور رو دادم و تو رشته مامایی قبول شدم. کنکور ارشد شرکت کردم، خوشبختانه ارشد 586 بود که قبول شدم. بیوشیمی آغاز کردم، یعنی رشته زیست‌شناسی زیر مجموعه بیوشیمی. حدود دو ترم که خوندم یه کنکور دیگه داشتیم که وزارت علوم بود، من اونجا هم شرکت کردم و چون تجربه یه سال ارشد داشتم تقریبا این با رتبم خیلی بهتر شد، رتبم تا رتبه 2 و 3 هم رسید.
دانشگاهی قبول شدن با در این حال ما سعی می‌کردیم که روزای به استراکیشون دانشگاه هستن من خونه باشم و کمک کنم و بچه ها و کنار بچه ها باشم.
ما با مشوره‌ای که اساتید کردن گفتن که خیلی سخت، اما یعنی تعداد انگوش شماری بودن که همزمان دو تا فوق لیسانس میخوندن. من با توکل به خود و با وضعیت زندگیم که حالا فکر میکردن خیلی سخت داره بود، چهار تا بچه و یعنی کوچیکو الان 4-5-6 سالشون بود که تازه پیش لبستانی و مدرسه رو شروع کرده بودن، من ارشد رو شروع کردم رشته دوم و خوشبختانه سال 87 بود که با اختلاف یه ترم از هر دو تا پایانم دفاع شد.
پروفسور محمد حسن شیخا، رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
پایان‌نامه کارشناسی ارشدشون درخواست دادن که من به عنوان استاد رانمایشون باشم. من خیلی شک داشتم، علتش هم این بود که ایشون متأهل بود، 4 فرزند داشت، ولی به قدر ایشون علاقه نشون داد که بعدن که من قبول کردم استاد رانمایشون شدم، جز بهترین دانشجوهای ما بودن.
هر انسانی در زندگی خودش چراغ‌هایی داره، لحظه‌هایی که راه رو به خوبی نشونش میده و انگیزه لازم رو برای پیشرفتش فراهم میکنه. اما مهمه که آدمی در برخورد با این چراغ‌ها چه تصمیمی بگیره.
از دوران راهنمای دبیرستانم که درسی که میخوندم بیشتر همون وقتا ایده و تولید رو بیشتر دوست داشتم، یا مثلا خیلی وقتا میگفتم اون میخواد پزشک بشه، مهندس بشه، من میگفتم نمیخوام یه چیزی، یه کاری یا محصولی داشته باشم.
پایان نامه هایی که با من گرفتن که هم در دوره کارشناسی ارشد بود هم در دوره PhD و دکتراشون بود، کلن علاقه شون این بود که علاوه بر این که پایان نامه میگیرن بتونن یه مشکلی از مشکلات مملکت رو هم حل کنن. با توجه به اینکه سرطان جزء مسائل خیلی مهم هست، هر دو تا پایان نامه ایشون روی سرطان بود و مسائل ژنتیکی که هم بتونیم ما در تشخیص سرطان کمک کنیم هم در درمان سرطان.
بعد از برگشت از فرصت از مطالعاتی به دوره یک دوره دیگه که رفتم، یعنی کورسای درسی پاس شد و برنامه انجام شد، تصمیم گرفته شد که اول تو ایران دفاع رو انجام بدم. سال 96 زمانه و با حضور سفیر هلند تو ایران برگزار شد تو دانشگاه تهران.
اتفاق آرا همه عزیزان نمره 20 رو برای شما از گرفتن. البته دانشکده اعلامش میگن عالی و ایناست که این دیگه بالاترین درجه رو به شما دادن و اون به این صورت ثبت میشه و ما همه شاهد هستیم. من خاطره دوباره شهید چمران اینجا برای همه گفتم که 22 گرفت. ما نمیتونیم 22 رو به تو ببینیم، ولی واقعا حق شما 22 بوده. استاد خوبی میشید.
مامان 2 دفعه انجام دادن، یکی دفعه در ایران تهران و یکی هم در خارج. دوست داشتم که اون یک مدل بودن رو حفظ کنم و یا حزب اسلامی ایران یا حفظ بکنم با چادر. این یکی از سختی بود، اما نتیجه شیرین و خوب بود. حتی دفعه منم با حجاب کامل، یعنی لباس رسمی کشور خودم بود، اونجا دفعه رو با لباس خاصی هست، اما اصلا مشکل ایجاد نشد، من با همون حجاب بود.
دختر بی بی فاطمه حقیر و سادات.
سال 2018 من خواهرم همراه مامان به کشور هلند آمستردام مسافرت کردیم. شاید یکی از تجربه های خیلی خوب ما و اینکه جالب بوده واسه ما رفتم به خارج و شرکت در دفاع کشور هلند بود. این دفاع رویه و روندی که داشت با دفاع کشور ایران متفاوت بود. اینطوری بود که در اول دفاع یک خانومی با یک لباس مخصوص یا عصایی که یک ناقوس بزرگ سرش بود می اومدن، بعد اساتید و پروفسورها بعد ازشون قرار می گرفتن و در آخر مامان و ما به عنوان فارمیمز همراهشون بودیم.
پروفسور محمد حسن شیخا، رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
قبل از دفاع یک جلسه بین اساتید راهنمای ایران و اساتید راهنمای توی آمستردام هلند برگزار شد که بالاتفاق همه اون اساتید میگفتن که این جزء یکی از بهترین پایان‌نامه‌هایی است که تا به حال در زمینه دکترا توی این دانشگاه اجرا شده.
برای من خیلی جالب بود که به عنوان یه نماینده از کشور اسلامی دارم دفاع میکنم که و دفاعی که نتیجهش خیلی خوب بوده، یکی از پایان‌های خیلی خوب هست و نتیجه کاری بود که یه قدم به کل مردم دنیا داره کمک میشه تو زمینه سرطان و باز تا بهش ادامه کار. شاید سال اولی که برگشت بودم خیلی مستمر نبودم که ادامه بدم، اما بعدش دیدم باز تا بهش خیلی خوبه که این روابط بین الملل ادامه پیدا کنه و چون داره به تمام مردم دنیا خدمت بشه. این سرطان استوسرکاما تقریبا سرطانی هست که تو بین بچه‌ها بین 7 سالگی 8 سالگی تا 18 19 سالگیه و تو سنای بالا و اغلب به صورت متاستاز هست که تو سنای بالا هست. تقریبا به من محیط که می‌دیدم، الان خودم بچه‌های سرطانی که تو استان یه از جای دیگه نمونهشون هست می‌بینم، خیلی برام انگیزه است که این راه رو ادامه بدم حالا که وارد فاز حیوانی شده، بعدش وارد فاز انسانی بشه و بتونه راه حلی باشه برای درمان سرطان.
دکتر حسابی میگن زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزهای جدید. بانو حقیر و سادات این گونه زندگی کردن رو برگزیده و با توکلی مثال زدنی ناملایمات رو پشت سر گذاشته تا به هدف ارزشمند خودش یعنی خدمت به مردم و توسعه علمی کشور دست پیدا کنه. خودآگاهی و پشتکار امروز روشن این بانوی توامند رو ساخته به طوری که زنان رو به خودباوری رهنمون باشه.
خیلی وقتا فارغ التحصیل های ما خودشون بی هدف هستن، بی انگیزه هستن که حالا این درسی که خونده بشه کجا استفاده بشه. به خیلی وقتا با این دید، حالا من اگر سال 92 93 که اومدم به سمت شرکت زدم به شرکت دانش بنیا، با این دید بود که الان حالا دانشگاه خوبه، یه مرکزی هست، اما این دانش باید تبدیل به محصول بشه، تبدیل به ثروت بشه، تبدیل به فناوری بشه. خاطر ما پناوری اولین جایی بود که من تزه ارشد ما انجام دادم. خب یکی از استاد راهنمای من تو پارک بودن و ایشون باعث انگیزه شد که من وارد پارک علم و فناوری شدم. خب این خودش آغاز خوبی بود که با محصول آشنا بشم.
پروفسور سید مهدی کلانتر رئیس بنیاد ملی نخبگان استان یزد.
واقعا یکی از مؤسساتی بودش که پذیرفته شد بدون اینکه شک و تردید درونش وجود داره.
گواه سالها تلاش، تکاپو و تجربه بانویی که نخواسته فرصت و توانش رو به هدر بده. دکترای تخصصی نانومدیسین از دانشگاه آمستردام هلند. دکترای تخصصی نانو بیوتکنولوژی از دانشگاه علوم و فنون دانشگاه تهران. فناور برتر سال 1396. مدیر و کارآفرین برتر سال 1397. دارای 12 اختراع و 2 محصول دانش بنیان. 285 مقاله پژوهشی برگزیده کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی. بیش از 104 مقاله علمی در ژورنال‌های ISI و ISC. راه اندازی بیش از 10 آزمایشگاه علوم و فناوری‌های نوین در ایران.
با حضور ایشون تقریبا مجموعه آزمایشگاه اینجا رو خوب راه اندازی کردیم و انشالله ما امیدوارم که در آینده بتونم رشته نانو را بگیرم اینجا. همه این تلاش ها تقریبا با توجه به حضور پررنگ ایشون در عرصه کار و فعالیت بود.
اعلام کردم تو کل کشور که من این شرکت کارآموزی رایگان داره، یعنی از هر جای کشور فردی می اومد، حالا به تحصیلات تکمیلی آموزش میدید، دوره میدید و بدون هزینه ای از اون شرکت میرفت. شرکت ما از اول شرکت نوعی بود، موضوع جدید بود، اولین شرکتی بود که تو ایران تو زمین نانو کپسول میکرو کپسول کردن گیاهان داروی کار میکرد و تقریبا بازار کار خیلی خوبی داشت.
هدف واقعا
واقعا کمک به دانشجوه، حتی از نظر مالی دانشجو رو ساپورت میکنن.